بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله.
یکی از نکاتی که جناب سروش در تبیین نظریه خودشون در باب وحی نبوی مطرح کرده بودند این بود که وحی از سنخ تجربه های عرفانی است. همون تجربه هایی که عارفان دارن، این تجربه در پیامبران هم چیه هست. به اصطلاح وحی را خواستن به صورت عرفانی تبیین کنند. خب اول عبارت ایشون را میخونیم، بعد ببینیم که چه نکاتی در مورد کلام ایشون میشود گفت. ایشون این گونه تبیین میکند وحی را. گویی در وحی تلاطمی و جوششی در شخصیت پیامبر رخ می‌دهد و خود برتر پیامبر با خود فروتر او سخن می‌گوید. خود برتر با خود فروتر. شخصیت نیرومند پیامبر همه کاره بود، هم کاشف بود، هم مدرس، هم گوینده، هم شنونده، هم واضح و هم شاره. یعنی خداوند فقط معلم را فرستاده بود، بقیه همه دایر مدار تجربه ها و واکنش های او بود. تا میرسد به اینجا، او چون زنبوری از همه چیز تغذیه می کرد، یعنی پیامبر، از کشفه های متعالی معنوی، یعنی وحی مثل همون کشفه های عرفانی است دیگه، از کشفه های متعالی معنوی و از پرسش ها و واکنش های شیطنت آمیز و خصمانه مخاطبان، اینم یک، و از معلومات خود همین چالش ها و پرسش های زمانه بود که درون پیامبر را بیتاب می کرد و آتش نیاز و تقاضا را در او دامن می زد و او را به آستانه کشف می رساند تا پاسخهایی را از فرشته وحی دریافت کند و به زبانی در خور مردم با آنان در میان نهد. هرچه بود جوشش، جنبش، بله، هرچه بود جوشش و جنبش ضمیر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و تلاطم دریای دل او بود که به کشف و وحی منجر شد. قرآن محصول کشف و تجربه انسانی مبعوث و معید و فوق‌العاده است. کلامش مقبول خداوند و کشفش محصول لحظاتی، ببینید، کشفش محصول لحظاتی ناب و نادر از تجربه های متعالی و روحانی است. پیامبران واجد کمالاتی شدند، آنگاه عباداتی را کشف کردند. بعد به ما میگویند این عبادات را انجام بدهید تا به آن کمالات برسید. یعنی عبادات معلول کمالات پیامبران بوده، اما برای ما علت کمالات است. برای اینا معلول است، برای ما علته. خب ببینید، پنج نکته در کلام ایشون وجود دارد، قابل استفاده است از کلامشون. یکی از نکاتی که در عبارت ایشون بود این بود که شخصیت پیامبر هم گوینده هم شنونده، یعنی هم فاعلیت دارد و هم قابلیت دارد، و خود برتر پیامبر با خود فروتر او سخن میگو. این یکی از نکته هایی که در عبارت هایشون هست. دو، نکته دومی که در عبارتشون بود، قرآن محصول کشف و تجربه متعالی و روحانی پیامبر است. این هم از عبارت هایشون استفاده می شود که قرآن محصول کشف و تجربه های روحانی پیامبر است. سه، پیامبر مثل زنبوری از همه چیز تغذیه می کرد. از کجا؟ یک، کشفه های متعالی معنوی، یکی از ما. دو، پرسش ها و واکنش های شیطنت آمیز و خصمانه. سه، از معلومات خود. اینم منابعی که پیامبر از اونها تغذیه میکرد. چهار، نکته چهارم که در عبارت ایشون هست اون این بود که چالش ها و پرسش های زمانه پیامبر را به آستانه کشف میکشاند تا پاسخ ها را از فرشته وحی دریافت کند. یعنی اینها زمینه را آماده میکند، این پرسش ها چالشی برای پیامبر ایجاد میکند چه پیامبر به آستانه کشف برسد. پنج، اون که در آخر خوندیم، عبادات شرعی در پیامبران، این کشفیات پیامبران و معلول کمالات آنان بوده. یعنی عبادات معلول کمالات اونهاست، نه چه عبادات علت کمالات اونها باشد. عبادات معلول کمالات اونهاست، نه علت کمالات اونها. حالا این پنج نکته ای که در کلام ایشون است اینها را ارزیابی میکنیم. نکته اول که ایشون گفت شخصیت پیامبر هم گوینده بود و هم شنونده. خود برتر پیامبر با خود فروتر او سخن میگفت. یه تضادی اینجا وجود دارد، ناسازگاری وجود دارد، چون از یه طرف ایشون میگوید قرآن محصول کشف و تجربه متعالی و روحانی پیامبر است، در کلمات ایشون این بود. از یه طرف میگوید محصول کشف و تجربه متعالی پیامبر هست، از طرفی هم میگوید مثل زنبور عسل از همه چیز تغذیه میکند و منابع تغذیه را هم متعرض شدن، کشف های معنوی، پرسش ها و واکنش های شیطنت آمیز، معلومات خود. خب این دو با هم نمی سازد دیگه. قرآن محصول کشف و تجربه متعالی پیامبر باشد، از اون طرف شما بگوچیم مثل زنبوری از همه چیز تغذیه میکند. چون مفاد اون اولی این است که، اون سخن اولی مفادش این است که پیامبر تنها و تنها از کشفهای متعالی تغذیه میکرد. چون میگوید قرآن محصول کشف و تجربه متعالی و روحانی پیامبر است. یعنی تنها منبع تغذیه کشفهای معنوی و متعالی است. در حالی که ایشون میگوید پیامبر چون زنبوری از همه چیز تغذیه میکرد، معلوم میشود که نه، پس تنها کشفهای متعالی منبع نیست برای قرآن که محصول کشف متعالی پیامبر هست. یعنی این دو با هم نمیزد. بالاخره کدوم یک از این هاست؟ آیا کشفهای متعالی و تجربه های متعالی یا نه این منابعی که برای در کلام ایشون ذکر شده برای تغذیه علمی پیامبر، پرسش ها باشد، علوم عادی خودش باشد، معلومات عادی خودش باشد. بله؟ خب این دو با هم نمی سازد دیگه. میگه عبارتش این دیگه، قرآن محصول کشف و تجربه متعالی و روحانی پیامبر است. میگه محصول اینه. خب اگر محصول این هست، پس این منابعی که شما ذکر میکنید اینا چطور؟ چون از اون طرف هم میگوید مثل زنبور عسل است دیگه، که از همه چیز تغذیه میکند، از علوم عادی. خب اگر از محصول کشف متعالی، چگونه علوم عادی در اون تأثیر گذار است؟ چون در عبارت ایشون بود و از معلومات خود، بالاخره از معلومات خود یا از کشف و تجربه های متعالی، نمیشود که هم از اون هم از این. یعنی این دو کلام ظاهرش با هم ناسازگاری داره. این یک. دو، حالا این تشبیهی که میکنه زنبور عسلی است که از همه چیز تغذیه میکنه، شاید هم میگه زنبور عسل که از همه چیز تغذیه نمیکند، از گلها تغذیه میکند دیگه، از شیره گلها تغذیه میکنه. اون مگس است که از هر چیز تغذیه میکند. بله،
زنبور
آیسولوس میگه ها، بازم غیر مستقیم همون توتی
میشه. این ذاتا برای زنبور این حاصل نمیشه که بازم میره از یه جای کشف میکنه به دست میاره.
بالاخره از کجا؟
از یه جایی که غیر از خودشه.
از اون طرف هم میگوید نه منبع، این منابعی که ایشون برای کشف میگوید، این منابع مثل هم نیستن. یکی منبع متعالی است، یکی منبع چی غیر متعالی است. چون مثلا ایشون میگوید شیطنت، بله، واکنش های شیطنت آمیز و خصمانه مخاطبان، خب اینم منبع کشف، اونم منبع، اینا در عرض هم هستن. بالاخره قرآن چه محصول تجربه است؟ محصول کدوم تجربه؟ تجربه ای که از اون کشف معنوی به دست آمده، یا تجربه ای که با شیطنت های خصمانه مخاطبان این حاصل شده است، یا از علوم عادی خود حاصل شده؟ بله، این چه بگوییم پیامبر اسلام مثل زنبور عسل هست و از همه چیز تغذیه می کند. خب شاید این هم تشبیه، بله تشبیه درست است، زنبور عسل، اما زنبور عسل چه از همه چیز تغذیه نمی کند، از اون چیزهایی که پاک هست دیگه. اون وقت درست نیست که شما بگویید پرسش ها و واکنش های شیطنت آمیز و خصمانه مخاطبان هم از جمله اون منابعی است که برای کشف پیامبر وجود داشته است. یا مثلا نکته سوم باز در عبارت ایشون این بود که چالش ها و پرسش های زمانه پیامبر را به آستانه کشف میرسند تا پاسخ هایی را از فرشته وحی دریافت کند. بله، پرسش ها و چالش های زمانه پیامبر را به آستانه کشف میرسند. یعنی تا پرسش نبود، کشف نبود، نمیشه پیامبر اسلام قبل از آنی که کسی از او چیزی را سوال کند آیا بر مردم آیات قرآنی نمیخوانده؟ برخی از آیات بر اثر چی؟ پرسش های زمانه بوده. یسالون که عن الروح کل الروح من امر ربی. مجانه چه ایشون بر نظرش این باشد چه قسمتی، مثلا بگم قسمتی از آیات معلول پرسش ها و چالش های زمانه است، اما قرآن را ما بگوییم که محصول پرسش های زمانه و چالش های زمانه هست، خب این جور. یا مثلا ایشون بگو هم پیامبر گوینده بود هم شنونده، خب این هم درست نیست. پیامبر هم گوینده باشد، چون حیثیت ها متفاوته. حیثیت گوینده بودن حیثیت وجدان است، حیثیت شنونده بودن حیثیت فقدان است. خب اینها چه قابل جمع نیست، وجدان و فقدان. گوینده است چرا؟ چون دارد دیگه، میگوید. شنونده است یعنی چون ندارد، میشنود. چگونه شما میگه هم پیامبر گوینده بود هم شنونده؟ عجب گوینده بود، پس نیاز به اینکه شنونده باشد نیست. اگر شنونده است چه خودش نمیتواند گوینده باشد. بله، در تعابیر عرفانی از خود برتر با خود فروتر سخن میگوید، اما اینا یه چیزایی نیست که ما با ظواهر آیات قرآنی بتوانیم این را توجیه کنیم و تبیین کنیم، چون حیثیت همه. گوینده است حیثیتش حیثیت فاعلی است، شنونده است حیثیتش حیثیت قابلی است. چگونه میشود یه چیزی هم گوینده باشد هم شنونده باشد، هم فاعل باشد و هم قابل باشد؟ اجتماع نگیزه می شود و محال است. داشتن و نداشتن از حیثیت فاعلی، حیثیت داشتن حیثیت داشتن است، قابلی حیثیتش نه. داشتن و نداشتن چه نگیزه هم هستند. بیام جبرائیل را هم در عباراتیشون بود دیگه، جبرائیل را هم توجیه کنیم به عقل پیامبر. بگویم که منظور از جبرائیل هم عقل پیامبره. عقل پیامبر سخن میگوید با چه کسی؟ با خودش. خود برتر و فروتر در اینجا درست کنیم تا یه مرتبه با مرتبه دیگر. اینا یه چیزهاییست که بله با اصطلاحات عرفانی میشود اینها را مطرح کرد، ولی خب یه چیزی باشد که با ظواهر خود آیات قرآنی هم سازگاری داشته باشد، این چنین نیست. بله؟
عقل رو جبرائیل میگیره، اون یکی ملائکه رو که هم ربطی به جبرائیل میدن،
اون ربطی به اینجا نداره. به وحی بحث میکنیم دیگه. اونی که مربوط به وحی از کدوم فرشته است؟ جبرائیل هست دیگه، حالا موجودات دیگری، ملائکه دیگری باشن، ضرری نمیرسن. اما بگویم چه جبرائیل، بگویم منظور از جبرائیل هم عقل خود پیامبر است. عقل پیامبر با خودش سخن میگفت. باز یکی از نکاتی که در کلام ایشون هست، بله چال اون را گفتیم دیگه، چالش ها و فرشته های زمانه، این به صورت موجبه جزئیه درسته، بله، ولی به صورت موجبه کلیه، ببین کل قرآن این چنین بوده. یکی از نکاتی که باز در کلام ایشون بود، عبادات میگفت معلول کمالات پیامبر هست، نه اینچه علتش هم، چون کمالات را دارد این عبادات انجام میگیرد، نه چون این عبادات انجام میگیرد کمالات حاصل میشود. این خودش خلاف ظواهر آیه قرآن است دیگه. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، خود آیات قرآن میفرماید که عبادت خودش نردبانی است برای رسیدن به کمالات. البته این را ربانی اینطور جواب دادن، ولی میشه این را به گونه توجیه کرد. بگوییم که این کشفیات دو نوع است، عبادات هم باز مراتب دارد. این بعضی از مراتب کشف علت برخی از مراتب عبادته، همطور که برخی از مراتب عبادت علت برای چیه؟ علت برای کشفهای دیگر است. یعنی مرتبه ها را متعدد کنیم، دورم لازم نمیاد ها، چون تعدد مرتبه است دیگه. بله، برخی از کشفیات هست چون نباشد عبادت حاصل نمی شود. انسان مثلا این مقدار علم و آگاهی نداشته باشد خدا هست، آیا خدا را عبادت می کند؟ این مقدار معرفت، خب این علت عبادت، اون مقدار معرفت نباشد چه عبادت حاصل نمی شود. یا به اصطلاح سوری بگوییم، معرفت اجمالی، معرفت اجمالی، کشف اجمالی، معرفت اجمالی علت چیه؟ اصل عبادت است. اما عبادت علت است، علت تفصیلی است برای چی؟ کشفیات تفصیلی. کشفیات تفصیلی و معرفت‌های تفصیلی چگونه حاصل می‌شود؟ معرفت‌های تفصیلی و کشفیات تفصیلی به واسطه همون عبادات تفصیلی حاصل می شود، دورم لازم نمیاد. منظور این چه ایشون میگوید نه، ما از قرآن استفاده می کنیم که بله عبادات علت کمالات است، نه کمالات علت عبادات، چه در کلام راه سروش بود. میتونیم اینطور بگوییم که مراتبش متعدد، برخی از مراتب عبادات علت برخی از مراتب کشف، همونطور که برخی از مراتب کشف علت است برای برخی از مراتب عبادات، دوری هم لازم نمیاد. کشف اجمالی، معرفت اجمالی، کشف اجمالی، معرفت اجمالی علت است برای اصل عبادت، اینجا عبادت معلوله. اما عبادات اینها علت هستن برای چی؟ کشفهای برتر و معرفتهای تفسیری. این آیه شریفه چه گفته؟ و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت کن تا یقین بیاید. انسان اگر یقین نداشته باشد چه عبادت نمی کند؟ انسان اگر معرفت یقینی نداشته باشد چه عبادت نمی کند؟ پس اون یقینی چه حاصل می شود به واسطه عبادت، با اون یقینی چه عبادت بر اون متوقف هست، اینا متفاوت هستند. به اصطلاح متوقف غیر از متوقف هنریت، عبادتی که متوقف است، عبادتی که معرفت به اون متوقف است، اون معرفت تفسیری است، اون کشفه های تفسیری است. کشفه های تفسیری متوقف بر عبادته، اما عبادت دیگه متوقف بر کشفه های تفسیری نیست. عبادت متوقف بر کشف اجمالی است، یقین اجمالی، همین مقدار کافی است. منظور با این بیانی که عرض کردم میشه کلامی ایشون را توجیه کرد. حتی ایشون در کلامش داشتن عبادات شرعی، بله، کشفیات پیامبران و معلول کمالات آنها بوده است. معلول کمال، با این توجیهی که گفتیم میشود کلام ایشون را پذیرفت. خب بالاخره قبل از ایشون عرفا بحث وحی را مطرح کردند دیگه. شما هر کتاب عرفانی را نگاه کنید، مثلا فتوحات مکیه را، مرحوم محی‌الدین عربی در اونجا در باب وحی سخن گفته، یا در صاحب مثلا شرح فصوص الحکم جناب قیصری، خب اینا در باب وحی سخن گفتن و چون بالاخره مسلک اینا مسلک عرفانی است، وحی را هم بله از جهت عرفانی تبیین و توجیه کردن. خب آیا سخنی چه های سروش دارن اینن همون سخنی است که عرفا دارن؟ شاید یه نفر بگوید قبل از ایشون هم عرفا وحی را با همون تجربه عرفانی توجیه کردن. حرف ایشون یه حرف بعیدی چی نیست، سخن ایشون یک سخن بعیدی چی نیست. این ریشه دارد، در کجا ریشه دارد؟ در سخنان عرفا. چون شما به کتاب‌های عرفانی مراجعه کنید، از عرفا بپرسید، اونها هم وحی را از باب تجربه عرفانی توجیه می‌کنند. مثلا یکی از خب صاحب نظران در این زمینه در باب عرفان، خب جناب قیصری است در شرح فصوص الحکم، یا مرحوم الله صدرا هم در شرح اصول کافی آوردن. ایشون میآیند کشف را در اصطلاح عرف اهل عرفان اینطور معنا میکنن. کشف یعنی چه؟ آگاهی حضوری و شهودی از حقایق غیبی که در پس پرده محسوسات قرار دارد. این معنای کشف است، علم شهودی و حضوری به حقایق غیبی، این یعنی کشف. ما حقایق غیبی را نه با علم حصولی بلکه با علم حضوری به دست بیاوریم. بعد بفهمان چه دو نوع کشف داریم، کشف صوری هست و کشف معنوی هست. در کشف صوری حقایق غیبی از طریق صورتهای مثالی کشف می شود، به صورت مثالی. در کشف معنوی حقایق غیبی بدون صورت‌های مثالی کشف می‌شود. هر دو کشف است، منتها در یکی صورت‌های مثالی انسان مثلا در عالم خواب چیزی را کشف می‌کند. این چه نوع کشفی است؟ کشف مثالی است دیگه، یه صورتی را، یه شکلی را، یه چیزی را می‌بیند، برای او حقیقتی کشف می‌شود. این کشف در قالب صورت‌های مثالی. گاهی هم کشف در قالب چیه؟ صورت‌های مثالی نیست. اون کشف معنوی که حقایق غیبی بدون این صورت‌های مثالی برای انسان حاصل می‌شود. بعد می‌گوید مدرک کشف صوری قلب و روح انسان است. مدرک کشف صوری قلب و روح انسان هست. خب از چه طریقی اینها را بله کشف می‌کند؟ از راه حواس درونی. حواس بیرونی چه؟ مربوط به عالم بیرونه. پس کشفهای صوری به واسطه روحه، به واسطه قلبه. اون وقت روح و قلب با استفاده از چه حواسی؟ با استفاده از حواس باطنی، با استفاده از حواس درونی اینا را کشف می‌کند. بعد می‌فرماید که بله حواس روحانی و درونی اصل و حواس و اساس حواس جسمانی و ظاهری است. اون حواس درونی اینا ریشه حواس بیرونی هستند و اگر حجاب از میان آنها برداشته شود، اصل و فرع متحد می شود و روح انسان بدون واسطه همه این حواس را مشاهده خواهد کرد، زیرا همه حواس در مرتبه روح با یکدیگر متحدند. کشف صوری با توجه به حواس پنجگانه، اونطور کدوم حواس پنجگانه؟ پنجگانه درونی صورت میگیرد.
پنجگانه
درونی؟ بله، حواس پنجگانه، همون چشم باطنی، سمع باطنی، بله. اون حواس ظاهری چه هست؟ دیگه ریشه و اساس اینا همون حواس درونی است اگر پرده ها برداشته بشود اینها چیه؟ یکسان میشود. این راجع به کشف سوری. اما کشف معنوی چطور؟ چون گفتن کشف دو نوع است دیگه، کشف سوری و کشف معنوی. کشف معنوی هم میگم مراتبی دارند. اولین مرتبه آن حدس نامیده میشود. حدس، خب این حدس چیز؟ ظهور معانی در قوه مفکره بدون بکارگیری مقدمات و ترکیب گیاز. انسان بدون چه گیازی تشکیل بدهد، مقدماتی ترتیب بدهد، یه معنایی در ذهن او چیه؟ ظاهر بشود. بله این. بعد دومین مرتبه نور قدسیست، ظهور معانی در قوه عاقله. ظهور معانی در قوه عاقله که قوه مفکره را به کار میگیرد. سوم مرتبه مشاهده قلبیه هست. چهارم مرتبه شهود روحی است. شهود روحی که ظهور معانی و حقایق غیبی در مرتبه روح. پنجم مرتبه ظهور معانی غیبی در مرتبه سر. ظهور معانی غیبی در حالا ایشون حالا با توجه به این ما میتونیم وحی را از مقوله کشف عرفانی بدانیم؟ بله، در مواردی میشود وحی را از طریق کشف معنوی و کشف سوری، بلکه در همه موارد توجیه کرد، الا اینکه ما این را به صورت موجبه کلیه قبول نمی کنیم، چون در بعضی از موارد نه با حواس ظاهری، مثلا در مورد پیامبر اسلام هست دیگه، پیامبر اسلام جبرئیل را به صورت دهه کلبی مشاهده میکردن. میگیم اینا درسته ولی منحصر به اینها نیست. اینا درسته ولی وحی نبوی منحصر به این راه کشف سوری و کشف معنوی نیست. بله عمده همین است، عمده همین است، اما منحصر به این نیست. چرا؟ چون در بعضی از موارد میبینیم که کشف سوری فقط جنبه باطنی نداشته، بلکه از آیات روایات استفاده میشود که فرشته وحی برای پیامبر متمثل میشده، یعنی تنها حواس درونی نبوده، در بعضی از مواقع دریافت وحی حواس بیرونی هم فعال میشده. از پیامبر اسلام با چشم ظاهری چیز را وحی را و فرشته وحی را میدیدن، وحی را با همین گوش خودشون میشنیدن. همه را کشف سوری و معنوی بدانیم این درست نیست، منحصر به این نیست، اما در این حال عمده در وحی همان بوده است که عرفا هم به آن تصدیق کردند. منتها یک فرقش هم این است که خب اونجا در وحی ها کشفهای عرفانی خطا و اشتباه اینا راه دارد، ولی در وحیی که مربوط به پیامبران هست و تجربه عرفانی پیامبران هست اونجا خطا و اشتباه راه نخواهد داشت. صلی الله علیه و سلم.